أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وجود مبارك مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه صلوات المسلمين در خطبه 193 نهج البلاغه علائم و نشانه هایی که خوبان جامعه، کسانی که مزین به لباس تقوا هستند، کسانی که دستشون پره، تزودوا ان خیر الزاد التقوا، کسانی که سرمایه دارند پیش خدا و اون سرمایه‌ای که خدا از ما مطالبه می‌کنه، بدون اون سرمایه ما دست خالی هستیم، تقواست. حالا این سرمایه داران عرشی که خدای متعال به خاطر این سرمایه‌شون باشون معامله کرد، بهش را با مراتبی که دارد به اینها داده، اینا رو باید شناسایی بکنیم تا خودمون رو با این محک بزنیم، ببینیم که چقدر ما از این نشونه ها در وجودمون هست. اگر نیست باید کمر ببندیم، این علائم رو کسب کنیم، خودمونم تابلو تقوا بشیم. 19 و 20 از این نشانه هایی که امیرالمؤمنین برشمرده است، یکیش این بود که ارادت هم دنیا فلم یریدوها. حضرت امیر علیه السلام به فرزندانشون امام حسن و امام حسین خصوصا گوشزد کردن لا تبغیت دنیا و این بغت کما، دنیا پرست نباشید ولو دنیا شما رو رها نکنه. اگه او هم دنبال شما باشه، اظهار علاقه به شما بکنه و بخواد یقتون رو بگیره، یقتون رو دست دنیا ندید. دنیا خیرخواه آدم نیست. دنیا یعنی هوا و هوس. دنیا یعنی بیقراری برای پول و ثروت. دنیا یعنی عشق به ریاست. دنیا یعنی اسیر شکم بودن و اسیر شهوت بودن. داشتن دنیا نیست، بیتابی دنیاست، بیقراری دنیاست، دل دادن دنیاست. حضرت خدیجه ثروت داره، ثروتی که در تاریخ برجستگی تمکن حضرت خدیجه باقی مونده. همه باور دارن که حضرت خدیجه جز زنان سرمایه دار حجاز بوده، ولی یک لحظه هم دنیا پرست نبود. هرچه سرمایه داشت همه را ذخیره کرد، هیچ کدومشو هزینه نکرد، همه را به خدا داد، همه را در راه ترویج دین خدا در اختیار نبی مکرم اسلام گذاشت. با این پولش دلها را خوشنود کرد، فقیرهایی را به نوا رسوند، زمینگیرهایی را بلند کرد. این عین آخرته. ارادتهم الدنیا فلم یریدوها، لذایز دنیا میاد به سراغشون ولی اینا لذتگرا نیستن، اینا گرایش های هوسی حیوانی رو کنترل میکنن، دل به دنیا نمیدن. زرق و برق دنیا چشم اینها رو خیره نمیکنه. عبارت بعدی این است که و اثرت هم ففد و انفس هم منها، دنیا زنجیراش آماده کرده که اینا رو به زنجیر بکشه ولی اینها زیر بار نمیرن. اسیر هیچ لذتی از لذایز دنیا، پولی از پولهای دنیا، مقامی از مقامات دنیا، شهرت و جاهی از دنیا، اینا رو زنجیری نمی کنه. به راحتی از قید و بند دنیا خودشون رو کنار می کشن. لذا زهیر رو خدای متعال بهش ثروت داده بود، خدم داشت، حشم داشت، املاک داشت، همه چی داشت، زن و بچه داشت. اینا زنجیرهایی بود که دستشو بسته بود. اثرت همون دنیا، بعضی ها رو دنیا اومده حتی گرفتارشون کرده ولی فدا دادن، خودشون رو آزاد کردن، زنجیر دنیا رو نذاشتن با این زنجیر برن تو قبر، زنجیری عالم برزخ باشن، زنجیری جهنم باشن. حضرت سید الشهدا علیه السلام یه نگاهی بهش کرد، به کلی هرچی در دلش از گرایش های دنیوی بود همه را ریشکن کرد. وقتی از خدمت حضرت سید الشهدا بیرون اومد همه گفتن این اون آدمی نیست که رب پیش امام حسین علیه السلام. لذا آزادی از گرایش های دنیا، زنجیرهایی که انسان رو زمین گیر میکنه، دو راه داره. یکی راه تدریجیه. فرمود ما من شیئن یقربکم الالله الا وقد امرتكم به، چیزایی که شما رو به خدا نزدیک میکنه، یعنی زنجیرهای شما را یکی بعد از دیگری قطع میکنه تا به شما بتونید پرواز کنید به خدا برسید. این واجبات. نسبت به واجبات باید انسان هر روز یه نگاهی به وظایف واجباتش بکنه. لذا خوندن رساله برای خیلی از ماها واجبه. واجبات چند تاست؟ چه چیزهای امروز از واجبات به عهده منه؟ فرمود هیچ چیزی نبوده که شما را به خدا نزدیک کنه. زنجیرهایی که زمین گیر شده نمیذاره شما پیش خدا برید اینا را قطع کنه، هیچی نبوده مگر اینکه من امر کردمش، یعنی بهتون واجب کردم. این نماز، این روزه ماه رمضان، این روزهایی که قضاست به گردن ما مونده، روزهایی که با کفاره به گردن ما مونده، روزهایی که کسی استیجاری روزه قبول کرده، نواجبات دیگه، واجبات مالیمون، هر روز یه نگاهی بکنیم نکنه امانتی از کسی پیش من هست، وعده دادم بهش برگردونم ولی پیشم مونده، یا خمسی زکاتی بدهکارم، حق و ناسی بدهکارم، نکنه مال وقفی رو دارم استفاده میکنم ولی بها مناسب رو ندادم. این واجبات مالی، واجبات بدنی، واجبات سیاسی، این حضور در این میادین رو مردم ما بر خودشون فرض دیدن، لذا میان، همه میان، بانوان میان، دختران میان، پسران میان، خانوادگی میان، به عنوان انجام یک مسئولیت دفاعی از دینشون، از کشورشون، از ناموسشون، از امنیتشون، حفظ امنیت از اوجب واجباته. به هم زدن امنیت در قرآن ازش به محاربه یاد شده است. کسانی که امنیت مردم رو به هم میزنن اینا محاربن، اینا مفسد فلارزن. و این حضور شما این یاغی ها را، این طمع کنندگان به ناامنی جامعه، به هم ریختن جامعه رو دیدید. در دیما اراذل ریختن و به دستور اربابشون شمشیر رو از رو بستن، گفتن ما نه اینکه با ایران با شما مخالفیم، ما با دین مخالفیم. لذا قرآن آتش زدن، مسجد آتش زدن، هر نوع جنایتی که نشانه مقابله با دین بود اینا انجام دادن. ولی چی شد؟ حالا همه کیسه هاشون رو، ماستاشون رو کیسه کردن، گورشون رو گم کردن. این حضور مجاهدانه شما مردم و متدین اینها رو از صحنه بیرون کرد. و یه واجب دیگه، هر واجبی رو که انجام میدید یک زنجیر از زنجیرهای وابستگی به دنیا رو خدای متعال برای شما کنار میزنه، یه پله بالا میرید. این یک راهه که انسان به تدریج با انجام واجبات، با ترک محرمات، خدای متعال محبت بهش رو، محبت آخرت رو، محبت خودش رو، محبت محمد و آل محمد رو، اینا رو جایگزین محبت دنیا میکنه. دنیا و آخرت مثل دو تا هوا میمونن. هرچی آدم به لذایز دنیا بیشتر آلوده بشه، علاقه با آخرت و بهشت رو به کلی از یاد میبره. دلش سرد میشه نسبت به قرب خدا، یاد امام زمان رو کم میکنه، شوق به حرف زدن با امام زمان براش پیش نمیاد. دیگه زیارت آل یاسین و دعای عهد و الهی اعظم البلا و اینا براش خیلی جاذبه پیدا نمی کنه، چون دنیا دلشو پر کرده. ولی وقتی واجبات انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، شما یک چله ترک غیبت بکنید، خدا رو گواه میگیرم، باورم اینه که لذت به نمازتون بیشتر میشه، از نمازتون کیف میکنید. این انجام واجبات و ترک محرمات به تدریج آدم رو برای مرگ آماده میکنه. و به تعبیر این دعای شریف که امام زین العابدین علیه السلام در شبهای قدر ماه مبارک، در شب 27 شب تا صبح این دعا رو میخوندن، پروردگارا اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، خدایا این بستر دنیا که منو خواب میکنه گرم و نرمه، وقتی تو این بستر برم دیگه بیداری آخرت ندارم، بیداری برای آمادگی به مرگ ندارم، بیداری برای حفظ ایمانم از دست برده دزدهای ایمان پیدا نمیکنم. خدایا یک کاری بکن من خودم از این بستر کنار بکشم. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار السرور. خدایا کاری بکن که من همش دغدغه دار خلود رو داشته باشم، ابدیتم اینجا که گذراست، این امر گذرا منو از رسیدن به سعادت ابدی، بهشت ابدی باز ندارد. این در گرو انجام واجبات و ترک محرمات. خدا از اسارت دنیا آدم رو نجات میده، مخصوصا ترک واجبات. ترک واجب هم خودش واجبه دیگه. ترک محرمات، ترک غیبت واجبه، ترک دروغ واجبه، هر حرامی رو ترک کردن برای ما واجبه. لذا انجام فرائض دینی باعث میشه که آدم به خدا نزدیک بشه. از اون طرف ما من شیئن یبعدکم عن الله الا وقد امرتکم به، هر چیزی که شما را اسیر میکنه نمیتونید پیش خدا برید، خدای متعال اینا رو برای شما حرام کرده. و پیغمبرم همه رو برای شما گفته. پیغمبر تبلیغش تبلیغ رسایی بوده. ما علینا الا البلاغ المبین. این بلاغ مبین رو پیغمبر داشت، همه واجبات رو رسونده، همه محرمات رو هم رسونده. کسانی که پایبند به انجام واجبات باشند و از محرمات واقعا دغدغه داشته باشه، نکنه امروز یک کاری کردم که امام زمان از من ناراحت شده، از چشم امام زمان افتاده باشه. این مسیر رو طی کردن، ان المتقین فی جنات و نهر، ما را از پل جهنم عبور میده و به جنتی که پیش خداست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این تقوا که انجام واجبات و ترک محرمات نشانه متقی هست، این انسان را میبره بالا به بهشتی که پیش خداست، عند ملک مقتدر میرسونه. ولی راه میانبر محبت است. محبت، این محبت بود امام حسین علیه السلام دل از زهیر برد، اون چنان عاشقش کرد که غیر امام حسین براش منفور شد، یک لحظه نتونست دیگه بمونه. آمد فوری همسرش رو طلاق داد، گفت میخوام آزاد باشی، اموالش رو هم سپرد و گفت من رفتم. کجا؟ گوهری رو که نمیشناختم شناختم، فهمیدم او ارزشش از همه چیز دنیا بالاتر. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یک کاری بکنیم امام زمان دل از ما ببره، سید الشهدا دل از ما ببره. اینایی که در ایام اربعین امام حسین علیه السلام با سنین بالا عصا زنان طی طریق میکنن، گاهی 700 کیلومتر راه آمد از بصره تا کربلا، بچهشون کول میگیره میاره، جز محبت به عشق جاذبه اینا را میتونه اینقدر را تحمل مشقت ها بکنن؟ تو گرمای شدید همه مشکلات رو تحمل کنه تا به قبر شش گوشه امام حسین علیه السلام خودش رو برسون. در توضیح این جمله حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت در کلمات قصار هم یه جمله ای دارن، فرمودن از دنیا دار و ممر، دنیا یه پلیاها، همه داریم از اینجا عبور میکنیم، کسی اینجا نمیمونه. دار و ممر، جایی که باید مرور بکنیم، عبور کنیم. لا دار و مقر، اینجا وطن شما نیست، بیرونتون میکنن، مستأجرید. وقتی وقتتون به پایان رسید، مأمور میاد میبردتون، نمیذاره اینجا بمونید که اینجا خونه شما نیست. از دنیا دار و من لا دار له، دنیا خانه کسیست که خانه جای دیگه نداره. اگه کسی در آخرت خونه داشته باشه، از اینجا زود میخواد بره به خونهش برسه. اینایی که از مرگ بعدشون میاد، برای اینکه خونه برای خودشون نساختن در آخره، برای خودشون ذخیره نکردن برای اونجا زندگی خوبی داشته باشن. خب از جایی که آباد کرده میخواد به جایی که آباد نکرده بره، معلومه که نمیخواد بره، همه چیزش اینجاست، اونجا چی نداره. بعضی ها هرچی دارن برای اونجا، فرمود که خدا دستور میده وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. خدا اینجا بهت امکانات داده تا دار آخرت رو خریداری کنی، بهش بخر بر خودت، نکنه همه چیز اینجا بذاری خونه نخریده بری اونجا بی خانه بمونی بیفتی تو جهنم. از دنیا دار و ممرن، دنیا دار عبور و مروره، لا دار و مقر. وطن نیست، خونه موندن شما نیست، دار و مقر نیست. و ناسو فیها رجلان، مردم نسبت به این دنیایی که محل عبور است دو گروه هن. رجلون با نفسه فاعتقها، یک کسی دنیا رو خود با خودش رو میخرد، فاعتقها با آزاد میکنه. و رجلون ابتاع نفسه، یا برعکس، کسی خودش رو میخره از دنیا، زیر بار دنیا نمیره، دنیا رو میده خودش رو آزاد میکنه. این زکاتایی که میدیم، این خمسایی که میدیم، این احسانهایی که میکنیم، کمکهایی که به امور ایتام میکنیم، کمکهایی که به مؤسسات فرهنگی میکنیم، کمکهایی که برای حوزه های علمیه میکنیم، همه اینها داریم ما دنیا رو میدیم خودمون رو آزاد میکنیم. خودش رو آزاد میکنه به قیمت دنیا، دنیا رو میده تا خودش آزاد بشه. و رجلی که نه، خودش رو میده و دنیا رو میگیره، خودش رو به دنیا عوض میکنه. تا اوبقه ها، این خودش رو هلاک میکنه، خودش رو از بین میبره. این اسارت یک اسارت رفعیست، یک اسارت دفعیست. گاهی مثل زهیر گرفتار دنیا بوده، ولی دلش رو یک کسی برد، با اینکه اسیر بود همه زنجیرها رو یه مرتبه پاره کرد و پرید. این زنجیرها که پرش رو بسته بود نمیتونست به سوی جانان بر پرواز کنه، همه رو یه جا قیچی کرد و پرواز کرد به سوی جانان. این میگن این گرفتار بود، رفع کرد گرفتاری رو. یکی نه مثل ابیذر غفاریه، مثل سلمان فارسیه، اصلا زیر بار نرفت تا اسیر بشه. سلمان فارسی میگن در این دنیا فقط یه آفتابه داشت که باش وضو میگرفت و طهارت و اینها، و یک پوستختی بود داشت که زیرش منداختی عصا. تمام زندگیش عبارت بود از این. این آقای شهید ما که نشناختیم و واقعا قدرش رو ندانستیم، ولی خونش ما را آزاد کرد، خونش ما را دارای معرفت کرد، دنیا را تکون داد، عزت شیعه شد، وحدت همه قلوب کسانی که دلی با اهل بیت دارن همه رو به هم مرتبط کرد، ما رو به صورت یه خانواده در آورد. این مکرر از اشخاص موثق شنیدیم که همه اساسش رو جمع می کردن. رهبر مملکته، یه دور رئیس جمهور بوده، نماینده مجلس بوده، همیشه پستای حساس داشته، ولی موقع رفتن اموالی ازش باقی نمونده، همه اموالش یه بانتبار بیشتر نبود. لذا در اون دوره جنگ 8 ساله از امام اجازه گرفت که بره جبهه، لباس فرهنگی رو در آورد، لباس نظامی به تن کرد، آمد تو خونه یه کلاشی رو تهیه کرد، به همسرش گفت میخوام برم جبهه، امام اجازه داده میخوام برم جبهه. ولی نه تنها خودش آزاده بود، دنیا گیر نبود، دنیا او رو باز نداشت از رفتن به جبهه. عیالشم ایشون فرموده بود در عمرم پیش نیومد من چیزی رو پیشنهاد بکنم همسرم مخالف باشه. تا اومد گفت امام اجازه داده میخوام برم جبهه، گفت برو، بچه های کوچیک داره، ولی هیچ مانع نشد. اینا آزادگان از اسارت دنیا هستند. وای به حال کسی که اسیر دنیاست، اسیر شهوات دنیاست. مرگ تلخ میشه، هر مقدار به دنیا چسبیدیم به همون مقدار رفتنمون از دنیا ناگوار میشه، تلخ میشه، جانگزا میشه. گاهی تمام وجود ما رو محبت دنیا گرفته. اینجا میگن بند بندمون رو با سفود آهنی آزاد میکنن. یه جریانی رو مرحوم آیت الله العظما آقای عراقی نقل کردن، از آقای عراقی، از آقای بهجت، امور بیدارگر فراوان شنیدیم، افسوس که یادداشت نکردیم، خیلی از اینها از یادمون رفت. آقای عراقی نقل می‌فرمودند آمرزا جواد آقای ملکی رو ایشون درک کرده بود، گفت که یکی از شاگردان مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی صبح ها نماز شبش رو میخوند، برای نماز صبح میرفت به استادش اقتدا میکرد، نماز صبح رو با امامت آمرزا جواد آقای ملکی ادا میکرد. یه شب بلند شد بره وضو بگیره، نماز شب بخونه، دید تو حیاتش یکی از آشناهای تهرانی، شالین در قم هست، دید که یکی از آشناهای تهرانی اونجا خوابوندن و یک عده مأمور ریختن سرش، در دست هر کدام از این قشون عظیم هم یه سفود آتشین هست، دارن رگ به رگشو پاره میکنن، اونم داد میزنه، دادش به جایی نمیرسه. نه تنها با سفود دارن بند از بندش پاره میکنن، سنگهای بزرگی روی شکمش گذاشته شده که این بدبخت در یه حالیه که من وقتی دیدم رقت کردم، از حال رفتم. هرچی به خودم فشار آوردم برم وضو بگیرم، دیدم توانشو ندارم. چقدر طول کشید نمیدونم، اجمالا یه نفسی برام پیش اومد و رفتم وضو گرفتم. دیگه وقت نماز شبم گذشت، وقتی به منزل آمرزا جواد آقای ملکی رسیدم دیگه وقت اول وقتم گذشته بود. در زدم، ایشون اومد دم در، تا منو دید گفت که اون رفیق تهرانی همون تهران بود، در خانه تو هم چادری زده نشده بود، اینی که دیدی برات مکاشفه بود. او جان کندنش بود، تمام وجودش به اینجا بسته بود، لذا میخواستن ببرن، کنده نمیشد، مثل یه چیزی که همه چیزش چسب گرفته، باید این چسب رو از جای جایش بکنن. اینجور داشتن از دنیا میکنن که ببرن. لذا امیرالمومنین فرمود تخففو تلحقو، بارتون رو سبک کنید، علاقتون رو کم کنید. هرچی از لذائذ پرهیز کنیم، رفتنمون، پروازمون آزاد میشه. در آستانه اربعین حضرت سید الشهدا هستیم. ای کاش نصیبم بشه انشاءالله یه بار دیگه هم زیر قبه حضرت سید الشهدا از حضرت کمک بخوایم. همون دلی که از زهیر برد، از ما یه دلی ببره، یه نگاهی هم به ما بکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، ای کاش به ما یه کسی یه نگاهی بکنه، دلمون رو بکنه از دنیا و دلبرمون امام زمانمون باشه، امام حسینمون باشه. خدای ما دل ما را تسخیر بکنه و تو این دلی که خانه خدا سر آشغالی راه پیدا نکنه، دلمون رو، حواسمون رو زرق و برق دنیا پرت نکنه. خب اربعین بر حسب نقلی آل الله از شام برگشتن، موقع رفتن فرصتی برای عزاداری نداشتن، آمد کنار گوده قتلگاه نازنانه ما مسلم دیده امش ماتش برده خیرش بوده بدنی که سر نداره بدنی که لباس نداره بدنی که جای سالم نداره حضرت زینب خیره شده باورش نمی اومد این حسینش باشه نزا این دختری که عمش به این حال افتاده بود رو کرد به عمه عمتی نشو بند عمه جان جنازه بی سر بدن بی سر مال کیه اینجور خیره شده جواب داد هازا نعش ابی کل حسین عزیز دلم بدن بابای خودت خودش انداخت رو سینه بابا حالا نگرانه عرضه داشت عمه ما رو میبرن یا میذارن ما اینجا ببونیم عزاداری کنیم بی بی فرمودن نه ما رو میبرن التماس کردم بجان ببین میتونی اجازه بگیری منو بذارم ببونم پیش بابا یکی از عزیزانی که مینام رفته بود میگفت شب رفتم توی قبرستانی که دختر بچه ها رو دفن کردن تعدادی از مادرها رها نمی کنن شبا بابونجا میمونن عزاداری میکنن حالا این دختری که باباش همه کسیش همه چیزش دل نمیگنه اما ببین میتونیم بذاریم اجازه بگیریم من اینجا ببونم اما نگذاشتن اجتماعت الاعراب و جروها از جسد ابی هایمش آدم رسم بیرم با تازیانه ریختن جدا کردن نزا اینا نتونسته بودن سیر گریه کنن حالا اربعین برگشتن جابر ابن عبدالله انصاری قبر سید الشهدا رو پیدا کرده خودش رو قبر انداخته ای صدا میزد حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین بد گله کرد حبیب الله یجیب و حبیب او حسین جان پیر غلامت فرسنگ ها را اومده اومدم که زیارتت کنم صدات بزنم جوابم نمیدی بعد گفت جابر چه توقعی داری از کسی که بدنش اینجاست ولی سر شهر به شهر داره میگه یه وقت به عطیه گفت عطیه صدای قافله میاد ببین کیا هستن یه دقت کرد جابر امام زین العابدینه زینب کبراست این آل الله رسیدن برا جابر هی تعریف میکردن اینجا جاییه که تیر به گلوی حضرت علی اصغر زدن اینجا جاییه که علی اکبر اربن اربن شده اینجا جاییه که قاسم را حضرت ابی عبدالله بلند کرد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم خدایا با آل الله قسمت میدیم لباس ظهور بر قامت امام زمانمون بپوشان خدایا این دل آلوده ما را با محبت حضرت مهدی و آل الله صیقل عنایت بفرما توفیق دل دادن به امام حسین را همیشه به ما مرحمت بفرما نسل جوان ما را به سامان دینی و دنیوی برسان آرزوهای مشروعشون را برآورده بفرما دشمن قدار و صفاک و خونخوار و بی همه چیز ما را نابود بگردان حق را بر باطل پیروز بگردان اله پروردگارا به محمد و آل محمد همه مریض ها حاج محسنمون رو حاج آقای حاج اصغر اون رو و سایر مریض هایی که به ما التماس و دعا کردن، مریض های مورد نظر، همه را شفای بیمعونه مرحمت بفرما. نعمت هایی که به ما دادی توفیق شکرش رو به ما بده. الهی پروردگارا رهبر شهیدمون را دعاگو و شفیع ما قرار بده. صالح بعد صالح، این پرچمدار عزیز داغدارمون رو یاری بفرما. دشمنانش رو ذلیل و خار بگردان. امنیت کامل که بتونیم رهبر عزیزمون رو در جمع خودمون ببینیم به همین زودی روزی بفرما. الهی پروردگارا گذشتگانمون، والدینمون، عزیز سفر کرده ما را، همه شهدایی که در این ایام جنگ رمضان، جنگ 12 روزه، در طول مدت انقلاب مهمان امام حسین شدن، خدای گذشتگان و حقدارانمون رو سر سفره از سید و شهدا همراه شهدا مورد پذیرایی قرار بده. همه نگرانی ها را برطرف بفرما. این توسلات را به احسن وجه از ما قبول بفرما. خدایا این رونق بازار و حضور که یک استقبالی است از قدوم مبارک امام زمان، از مردم ما زوال نیاورد. غفر الله لنا و لکم.